بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. به مناسبت بحث از نفس، بحث از قوای نفس رو مطرح فرمودن و در قوای نفس اول قوای نفس حیوانی رو مطرح کردن و بعد قوای نفس انسانی رو. در بحث قوای نفس انسانی فرمودن که عقل نظری داره انسان و عقل عملی. بعد برای عقل نظری فرمودن که مراتبی هست، مرتبه عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد، و فرمودن که اون موجودی که انسان رو از حالت قوه به فعلیت علم میرسونه عقل فعاله، یعنی موجودی مجرد است که هم در مقام ذات و هم در مقام فعل مجرده و معطی و مفید این علوم به انسان. بدیهیات رو که به انسان افاضه میکنه، البته بعد از استعداد ذهن او وقتی به او افاضه میکنه، میشه دارای مرتبه عقل بالملکه و همینطور مراتب بعدی. به مناسبت این که عقل فعال مفیز صور علمیه است در مکتب مشا، در این فصل بحث اثبات عقل فعاله. فصل 13 هم اشاره که میشه فصل 13 هم اثبات وجود عقل فعاله. دو تا مسئله رو که هنوز بحث نشده و در فصل‌های 16 و 17 میاد، اینجا مقدمتاً مطرح می‌کنن و اون این است که سیعتی دو مسئله. یکی این که قوه‌ای که معقولات را درک می‌کند جسم و جسمانی نیست. جسم که همین جسمه، یعنی جوهر دارای ابعاد رو بهش میگن جسم. جسمانی یعنی هر چیزی که انطباع در جسم داره، وابسته است وجودش به جسم. چه چیزهایی که وابسته است وجودشون به جسم؟ هر چی که ارتباط داره، چون جسمانی یعنی منسوب به جسم، منسوبم یعنی در حقیقت مرتبط، مرتبط به جسم. جسم صورت نوعیه، یعنی جسمانی گاهی جوهره گاهی عرضه. جوهر همون صورت نوعیه است، جسمانیه. اگر اینو یه مقدار توسعه بدیم، خود ماده جسمانیه، خود صورت جسمیه جسمانیه. برای اینکه جسم اون مرکب از ماده و صورته، ماده تنها که جسم نیست، پس میشه جسمانی به عنوان اینکه جزء داخلی جسمه. صورت تنها و ماده تنها جسم نیستن ولی جسمانی هستن. صورت نوعی هم که خب معلومه جسمانیه. گاهی به خود نفس هم میگن جسمانی، به خاطر اینکه نفس هم تعلق به جسم داره. فقط یه چیزی که جسمانی نیست و اون اسمش عقله در فلسفه، یعنی موجودی که از هر حیث از ماده منزهه، که از اون تعبیر میکنن به عقل و در لسان شرع البته تعبیر شده به ملک، منتها نه هر ملکی. ملک هم شاید بشه تقسیم بشه به دو قسم، جسمانی و مجرد. اون مجردش مساوی است با عقل. ملک جسمانی دیگه عقل نیست. بالاخره سیعتی، یعنی این در فصل انشاءالله 16 هم اونجا میاد که قوهی که معقولات را درک میکند جسم و جسمانی نیست، اونجا اثبات میکنیم. فعلا به عنوان اصل موضوع در این بحث استفاده میکنیم ازش، برای اینکه در جای خودش اثبات میشه. و مسئله دیگر این است که و قوای دیگر و قوای مدرکه دیگر همه جسم و جسمانی هست. قوای مدرکه دیگر چیان؟ حواس جسم و جسمانی هست. از حواس، یعنی ما قوای مدرکه رو وقتی چیز کنیم بی که حواس ظاهریه، یکم حواس باطنی، منتها حواس باطنی سه تاشون مدرک نبودن. کدوما بودن که مدرک بودن؟ دو تاشون فقط مدرک بودن، یکی حس مشترک، یکی هم واهمه یا وهم. قوای مدرکه دیگر همه جسمانی هم. یعنی اونها باصره جسمانیه، سامعه جسمانیه، حس مشترک که از قوای باطنه است جسمانیه، واهمم جسمانیه. این کجا؟ یه بازم سیعتی. اون سیعتی به اینم میخوره. یعنی این دوتا مسئله رو ما در فصلهای 16 و 17 این نمد اونجا اثبات میکنیم که باید مدرک صور عقلیه مجرد باشه و باید مدرک چیزهای دیگه مادی باشه. پس سیعتی، حالا که میفرمان سیعتی این مسئله روشن شد، حالا مسئله بعد، مقدمه بعد. پس این دوتا مقدمه سیعتی، مقدمه سوم و قدمزا، این مسئله که الادراک صورتون یا ادراک و شیء الخارج عن المدرک، ادراک و شیء الخارج عن المدرک چی بود؟ گفتن ادراک اگر متعلقش و مدرکش خود مدرک باشه، اونجا ادراک عبارت است از چی؟ از تمثل حقیقت مدرک پیش مدرک. اما اگر چیزی بود خارج از مدرک، ادراک وقت عبارت میشه از تمثل صورت مدرک اندل مدرک. ادراک و شیء الخارج عن المدرک عبارتون عن تمثل صورت ذالک الشیء اندل مدرک. ادراک اینه که صورتش باشه، اگه صورت بود ادراکه و اگر صورت نبود ادراک نیست. اگر ادراک اینه پس دیگه فرض نداره که بگیم صورت هست و ادراک نیست، چون ادراک خود حضور صورت دیگه. اگه ادراک حضور صورته پس دیگه معقول نیست. این مقدمه رو برای این میگن که کار بهش دارن، همین نکته ای که بهش دارم عرض میکنم به این نکتهش نظر دارن که ادراک عبارت هست از حصول صورت مدرک اندل مدرک. پس اگر صورت بود خودش ادراکه، اگر نبود اصلا ادراکی نی. خب حالا بعد از این مقدمات بفرمان که مقدمه بعد میاد، چهارم، ما نسبت به مدرکاتمان سه حالت میتوانیم داشته باشیم. این نوع این سه حالت قبلا هم دلیل، یعنی به همین سه حالت ما استدلال کردیم برای اثبات وجود قوه چی؟ خیال. و گفتیم شبیه همین استدلال رو برای اثبات قوه حافظه هم میتوان کرد. این همین رو حالا میخواییم بهش استناد کنیم برای اثبات عقل فعال. چرا؟ چون عقل فعال برای عقل انسان همون خاصیت رو داره که خیال برای حس مشترک داره، همون خاصیت رو داره که حافظه برای واهمه داره، که حالا توضیح هم میدیم دوباره یادتون رفته. الان ما نسبت به مدرکاتمون سه حالت میتوانیم داشته باشیم. یک، استهزار، یعنی درک کردیم و به اون درکمون هم الان ملتفتیم، توجه داریم، غفلت و سهو عارضمون نشد. این یک حالت. دوم، سهو یا ذهول یا غفلت. این عبارتون اخرای هم، یه چیزی رو درک کردیم اما الان تو ذهنمون نیست. مثل اینکه یه وقتی میگه آقا تو که زبونمه، اما نمیتونه بگه، یادش نه. یعنی میدونه که میدونه، اما اون در قسمت خودآگاه ذهن حاضر نیست که فوری مثل برق بپره بیرون، از زبان بیاد بیرون. این حالت رو بهش میگیم حالت صعب. اون وقتی که داریم یک شعری رو میخونیم، یا قل هو الله رو، قل هو الله رو، اون وقتی داریم میخونیم حالت استهزاره. اما اون وقتی که داریم غذا میخوریم و توجهمون به غذا خوردنه، کار دیگه داریم انجام میدیم، اون قل هو الله در حالت سهوه. یعنی میدونیمش اما فرق داره با اون وقتی که داشتیم میخوندیم. البته وقتی که داشتیم میخوندیم و توجه هم داشتیم. سوم، حالت نسیان. حالت نسیان چیه؟ اون وقتی است که یه چیزی رو میدونستیم، الان وقتی مراجعه میکنیم میبینیم یاد نداریم، هرچه هم تلاش میکنیم میبینیم به یادمون نمیاد. خب میگه ما این سه حالت رو نسبت به مدرکاتمون داریم. مقدمه پنجم، برای فرق بین سهو و نسیان نیاز به مخزنی برای قوه مدرکه داریم. یعنی کی میتونیم فرق بذاریم بین سهو و نسیان؟ اون وقتی که بگیم آقا در حالت استهزار، در استهزار حضور صورت برای خود مدرک، این استهزار. در سهو بگیم حضور صورت در خزانه مدرک، مثل یه کاسبی که جنس و تو ویترین نداره اما تو انبار داره. این حالت سهوه. تو انبار داره یعنی فوری میره دو قدم پشت دکونش ور میداره میاره. حالت سهو یعنی الان دم دست نیست، تو ویترین ذهن نیست، اما تا دستش رو دراز کنه به انباری، به بایگانیش، از اونجا میتونه در بیاره. پس بنابراین در حالت سهو حضور صورت در خزانه مدرک، اما در نسیان نه حضور در مدرک و نه در خزانه. که در صورت نسیان آدم وقتی چیزی رو فراموش کرد میشه کل اول، یعنی میشه لکیلا یعلم من بعد علم شیئا. همونطور که اول بلد نبود، حالا چیه؟ بلد نیست. اگه بخواد یاد بگیره باید همون مقدماتی رو که اول فراهم کرد که با اون مقدمات عالم شد مجددن هم همون مقدمات براش فراهم بشه تا مجددن علم پیدا کنه. اینم نسیانه. خب اگر ما مخزن رو حذف کنیم دیگه نمیتونیم بین سهو و نسیان فرق قائل بشیم، برای اینکه یا صورت در قوه مدرکه هست، طبق مقدمه سوم ادراک حاصله، بالفعل حاصله، یا صورت نیست میشه نسیان محض، باید بریم از نو تحصیل کنیم، در حالی که ما بل وجدان میبینیم در وجودمون سه حالته، نه دو حالت، هم استهزار میتونیم داشته باشیم، هم سهو میتونیم داشته باشیم، هم چی؟ هم نسیان. پس معلوم میشه قوای مدرکه ما خودشون تنها نیستن، مخزنی هم دارن که گاهی که صورت در خودشون نیست در اون مخزنه هست، گاهی همونطوری که در خودشون نیست در مخزنم نی، گاهی هم هست که در خودشون هست. اون وقت تا اینجا کلن اثبات شد که هر قوه مدرکهی مخزن میخواد. بعد میگن نسبت به حس مشترک و واهمه، مقدمه 6، در حس مشترک و واهمه چون قوا جسمانیان و جسم قابل تجزیه است، می تواند جزئی از جسم مدرک باشد و جزء دیگر چی؟ مخزن. چون اینا جسمانی هن، میگه آقا تو این مغزا قبلا می گفتیم که در این مغز ما در بطن مقدمش جلوش مرکز حس مشترکه، عقبش مرکز چیه؟ خیال. چون جسمانیه یه جا رو یه جزئی را میذاریم برای گذاشتیم، یعنی تشریح هم اینو اثبات کرده که اونجا جای حس مشترکه، اونجا هم جای خیاله، میاییم سراغ واهمه و چیز باید اینجا رو تنگ تر میکردیم. اینجا جای واهمه بود در بطن دوم، در حالی که حافظه جاش در بطن سوم بود. خب اینجا که جسمانیه خیلی راحته، میگیم مثل همون ویترین و انبار میشه دیگه، اینجا ویترینه اینجا انباره، اینجا ویترین واهمه است اینجا هم انبارشه، بطن دوم خود جای قوه واهمه است، هرچی تو اونجا بیاد میشه حالت استهزار، هرچی که تو حافظه باشه و در واهمه نباشه میشه حالت سر، هرچی که تو هیچ کدومش نباشه میشه حالت نسیان. پس در حس مشترک و واهمه چون قوا جسمانی هستند و جسم قابل تجزیه است، میتواند جزی از جسم مدرک باشد و جزء دیگر مخزن. اما در عقل به دلیل اینکه مجرد است این تجزیه تصور ندارد. دیگه نمیشه بگیم یه تیکش ماله ادراکشه یه تیکش مال انباریشه، تیکه نداره که، موجود مجرد ابعاد نداره، اجزا نداره، اگر نه مجرد نبود. خب در حالی که استهزار و سهو و نسیان در معقولات هم چیه؟ هست. در حالی که استهزار و سهو و نسیان در معقولات هم هست. پس عقل، عقل یعنی عقل انسان، مخزنی بیرون از خود دارد، یعنی یه موجود دیگری هست که اون موجود دیگر علوم همه پیشش هست و این عقل انسان مثل یه آینه میمونه که به مقداری که از کدورت صاف شده باشه از اون عقل فعال در این میتابه. حالا صاف شدنش از کدورت گاهی به زحمت و تلاش شخص، بالاخره میره سر کلاس کتاب مطالعه میکنه، بحث میکنه، بالاخره ذهنش آماده میشه، شفاف میشه برای اینکه نور از اونجا بهش بتابه. گاهی هم هست که با عمل، با ریاضت، با سیر و سلوک، که اتقوا الله و یعلمکم الله، یعنی اتقوا الله که شد، خیلی چیزای دیگه هست که لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، یکیش هم و یعلمکم الله نداره، اتقوا الله یعلمکم الله. اتقوا الله جواب اصلیش محذوفه چون عقل بشر نمیتونه اونو بفهمه. اینیشی که میتونه بفهمه اینه که و یعلمکم الله، یه فایدهش اینه. بالاخره عقل انسان مخزنی بیرون از خود دارد که اگر یک بار با آن مخزن مرتبط شد، برای بار دوم در صورت فراهم بودن شرایط می تواند بدون زحمت فکر و استدلال به آن رجوع کند. یعنی اون عقل فعال مثل خیال میمونه، گاهی هم البته اینقدر متارکه میشه که دیگه رابطه با عقل فعال قطع میشه. در خیال اگه صورت بود یاداوریش راحت بود، اما در عقل فعال همیشه صورت هست، منتها ارتباط همیشه یکسان نیست. یه وقتی که ارتباط با عقل فعال تازه است، انسان حدیث العهد به عقل فعاله، یه وقتون رفته سراغ مثلا یه طلبه‌ای که ترک کرده تحصیل و متمرد شده دیگه، رفته بالاخره، حالا به هر نحوی که رفته، چون اون کسی که استعداد داشته باشه و فرار کنه، این در حقیقت تعرب بعد الهجرت دیگه. حالا خیلی از فقها هم همینو فتوا میدن که اصلا حرامه. حالا رفته دیگه، بالاخره حالا هم تو که اون گناه رو کرده کلن ترکم، خب این دیگه ارتباطش با اون مخزن قطع میشه، این میشه حالت نسیان. اما یه کسی هست که نه، مرتب به اونجا سر میزنه، ارتباطش همواره برقراره، لذا به مجرد اینکه یه چیزی رو سهو کرد میتونه به اونجا مرتبط بشه. پس بنابراین عقل انسان یه مخزن داره که اسم اونو میذاریم عقل فعال. اسم این مخزن بیرونی همان عقل فعاله. این حاصل فرمایش شیخ در این اشاره. البته این اشاره خیلی مفصله، منتها مرحوم خواجه اول فصل خلاصه اشاره رو بیان کردن، وقت بعد پرداختن به عبارات مرحوم شیخ، که این خلاصه ایست که هست. چرا هست؟ هم در مقام این ببینید، ما یه تشبیه که میکنیم، خیلی وقتا این تشبیه مبعده از جهاتی، فقط از یه جهت مقربه. وقتی یک کسی چیزی در مخزن داره میره ور میداره میاره، دیگه تو مخزن چیزی نیست، اما در اینجا اینطوری نیست. اینجا وقتی که مثلا حس مشترک میره سراغ خیال، با رفتن سراغ خیال یه صورتی غیر صورتی که در خیال هست در خود حس مشترک پیدا میشه. و همینطور در واهمه و حافظه، غیر اون صورتی که در حافظه هست در واهمه هم یه صورت برای خودش پیدا میشه. و همینطور در عقل و عقل فعال، در عقل فعال همیشه معلومات همش هست. اگر من با عقل فعال مرتبط شدم، یه صورتی هم شبیه اونی که در عقل فعال هست به اندازه استعداد من در من پیدا میشه. بله؟ نه، در عقل فعال نسیان نیست، در من نسیانه. من کی نسیان پیدا میکنم؟ ها؟ نه، حالا عرض میکنیم اینجا گفتیم فرقی هست بین سهو و نسیانش، برای اینکه چون امریست بیرون از من، گاهی ارتباط من با او ساده برقرار میشه، این میشه سهو. گاهی ارتباط من با او ساده برقرار نمیشه، این نظیر اینه. اگر بنا بود انبار یک کسی جزء دکونش نباشه، انبار یک کسی یه دکه‌ای باشه بیرون از دکونش، یه وقت این دکه دم دستشه، یه وقت نه دوز برده ور می‌داره میبره. این انبار داره، ولی انبار در اختیار این نیست. اون وقتی که انسان رفت و خلود به عرض پیدا کرد، اخلاد الی عرض پیدا کرد، این موجب میشه که ارتباطش با اون انباره قطع میشه. یعنی دزد اینو میبره، میاد اینو ورش میداره، میبردش یه جایی که از انبار فاصله پیدا میکنه. اینطوری میشه. فانشتهیت ان تزداد فی الاستبصار فعلم. اگه خواستی که در استبصار افزونی پیدا کنی، یعنی بیشتر روشن بشی، منتها بیشتر روشن بشی نسبت به اون مطالبی که قبل گفته بودیم، چون ما قبلا گفته بودیم که عقل فعال موجودی است که کبریت رو میزنه و این چراغ ها رو روشن میکنه، چراغ عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد. حالا اگه میخوایی و یا حدس، در اون حدس مراتب مختلفش عقل فعاله که روشنی رو میبخشه. فعلم اشاراتونه، این فصله، فصل 13 هم. به جای ما توجه نداشتیم، من چون کتاب خودم رو تحصیل کردم فکر میکنم همست. به جای قوله باید اشاراتون باشه. این فصل، فصل 13 هم این نمت. اگر دلت خواست که افزونی پیدا کنی در روشن شدن، فعلم انهو سیبین لک بهترین نسخه شه. البته انک سیبین لک هم داریم در بعضی نسخه ها، انک سنبین لک اونم داریم که این آخری از افشونه. فعلم انهو سیبین لک، بدان که بعدن برای شما بیان خواهد شد در فصل های 16 هم و 17 هم که ان المرتسم به صورت المعقولت من ناشی اون غیر جسم ولا فی جسم. اونی که نقش میگیرد به صورت معقوله، یعنی صورت معقوله در اون نقش میبنده، او میشه صاحب نقش، او مرتسم میشه به صورت معقوله، یعنی رسم صورت معقوله، نقش صورت معقوله را به خود میگیره. یه چیزیست که نه خود جسم است و نه نیرویی که در جسم است، یعنی نه جسم و نه جسمانی. این نسبت به صورت معقوله. و باز سنوبین لک و انعت بر اون انس، یعنی اون سنوبین لک بر سر اینم در میاد. سنوبین لک که اونی که نقش میگیره به صور التی قبلها، به اون صورتهایی که قبل از معقوله هست. چطور اونا قبله؟ برای اینکه در مراتب ادراک گفتیم اول احساس پیدا میشه، بعد تخیل پیدا میشه، بعد توهم پیدا میشه، آخرین مرتبه از مراتب ادراک چی بود؟ عقل بود. پس اونا قبلن. اونی که نقش میگیره به صوری که قبل از صورت معقول است، یعنی صور محسوسه رو میگیره، صور موهومه رو میگیره، قوتون فی جسم، یا یه قوهی است در جسم یا خود جسمه. حالا این بحثش میاد که یا یه امر جسمانیه یا اصلا خود جسمه. اقولو یورید و اثبات العقل الفعال، میخواد اثبات کنه در این فصل عقل فعال را و بیان بکنه کیفیت افاضه کردن عقل فعال معقولات را بر نفوس انسانی. ولما تقدمت اشارت ما الی ذلک، چون اشاره کی به عقل فعال شد، اون وقتی که گفتیم به انه هو الذی یخرج النفوس من القوه الی الفعل، به این که عقل فعال همون موجودی است که بیرون می آورد نفس های انسان ها را، جان های افراد را، از حالت بالقوه عالم بودن به بالفعل عالم بودن. چون قبلا اشاره شد به عقل فعال، اورد هازل فصل را لزدیاد الاستبصار، هازل فصل، پس معلوم میشه این جداست، این همون اشارتونه، وارد کرد این فصل را، این فصل را آورد برای اینکه روشنی ما زیاد بشه. ولما کان المطلوب و مبنیان علی مقدمتان، چون مطلوب ایشون که اثبات عقل فعال مبتنی است بر دو مقدمه، که اون دو مقدمه یکی اینه که کل ما ترتسم فیه صورت معقوله فهو لیس بجسم ولا جسمانی، هر چه که در او نقش می... هر چه که نقش میگیره در او صورت محسوسه یا متعلق به صورت محسوسه، متعلق به صورت محسوسه یعنی صورت موهومه، چون صورت موهومه معناست، محسوس نیست، اما وابسته به محسوسه، چون معنای مضاف به جزئیه دیگه. محبت زید، محبت محسوس نیست اما وابسته به زیده، هر چی که نقش میبنده در او صورت محسوسه که همون حس مشترک یا نقش میانده در او صورتی که متعلق به محسوسه که همون واهمه باشه، که واهمه در او نقش میانده صورتی را که متعلق به محسوسه چون مضاف به محسوسه. فهوه هرچه اینطوری باشه، فهوه اما جسمون، اون به عکس یا جسمه و یا قوهیست در جسم. ولم یبینهما بعد، این دوتا مقدمه را که هنوز شیخ اثبات نکرده، تبیین نکرده، فذکرهما، پس صرفا این دوتا مقدمه را گفت و احال بیانهما علی ما سیأتی و محول کرد اثباتشون را، روشن شدنشون را بر اون چه بعد میاد در فصل 16 و 17. ثم شرع فی تقریر الحجب، این دوتا مقدمه ای که لازم بود و قبلا اثبات نشده بود اینا رو اشاره کرد، بعد شروع کرد در تقریر دلیل و هو ان یقال، و اون تقریر دلیل این است که ادراک و شی وجود و صورته فی المدرک، مراد ادراک و شی یعنی ادراک و شی الخارج عن المدرک، چیزی که خارج از مدرکه، ادراکش عبارت است از این که صورتش در مدرک وجود پیدا کنه. علاما مرد در تعریف ادراک، و زهول ان ما امکان ملاحظتهی هو عدم و مال تلک از صوره فی لا من کل الوجود، غفلت از مدرک یا از ادراک، غفلت از ادراک اما با امکان ملاحظه ادراک، غفلتی که غافل میشیم اما میشه در نظر بیاریم، میشه در نظرش بیاریم، این عبارت است از عدم و مال تلک الصوره، از نبودی، یه نبودکی، بالاخره دم دستش نباید باشه، اینم یه نوع نبوده، ولو داره در مخزن اما دم دستش نیست، پس نیستی هست فی الجمله، عدم و ماییست برای اون صورت در مدرک، منتها لا من کل الوجود، نه عدم مطلق که به طور کلی دیگه از دست رفته باشه، بل مع امکان وجودها ای وقت انشاء، با اینکه ممکنه وجود اون صورت هر وقت دلش بخواد. اینم ذهول بود، ذهول این بود. و نسیان عدم مطلق لحافی، نسیان این است که نبود مطلق صورت است در مدرک، به طوری که دیگه هرچی هم دلش بخواد نمیتونه اون رو احضار کنه. فَإِنَّ الْوُجُودَ مَعَهُ اِنَّمَا يَتَحَسَّلْ بِتَجَشُّمِ كَسْبٍ جَدِيد كَمَا كَانَ فِي اَوَّلِ الْأَمْرِ. وجود صورت با نسیان همانا حاصل میشه با زحمت کسب جدید، یعنی باید زحمت کسب جدید رو هموار کرد. این اینکه اول فکر کرده بود این مسئله براش حل شده بود، مجددا همون فکر رو بکنه. اگه قبلا از کسی استادی شنیده بود و از طریق او فهمیده بود، حالا باز باید بره پلو همون استاد. اگه کتابی مطالعه کرده بود، فیلمی دیده بود، این همون قبلش میشه. لکی لا یعلم من بعد علم شیء است. نسیان عدم مطلق صورت است در مدرک. پس به درستی که وقتی که نسیان پیدا شد، وجود صورت با نسیان همانا حاصل می شود با زحمت کسب جدید، کماکان فی اول الام، اونطوری که در اول کار بود. اول کار زحمت کسب می خواست، حالا هم زحمت کسب جدید می خواد. خب اگه اینطوره که ما یه ادراک داریم، یه ذهول داریم، یه نسیان، فهاهنا شیئن غیر المدرک، پس در ادراک ما یه چیزی داریم غیر از خود مدرک. حافظن للمدرک، که او کارش اینه که مدرک را حفظ میکنه. تکون و صورت و حالت از ذهول موجودتن فی، که صورت در حال قفلت در او هست، اما و حالت نسیان غیر موجودتن فی، ولی در حال فراموشی در اون نیست. و الا کان از ذهول و نسیان واحدا، اگر ما مخزنی نداشتیم اون وقت باید ذهول و نسیان یکی باشه، یعنی فرقی بین ذهول و نسیان نباشه، برای اینکه یا صورت پیش مدرک ما هست یا نیست. اگه هست که هست، اگه نیست دیگه هر چی میخوای اسمش رو بذار، ذهول و نسیان دیگه فرقی نخواهند داشت، کلا از بین رفته و چیزی ماند. خب همه نسخه ها داره و اما یا داره اما، هیچ نسخه‌ای بدون واو؟ نسخه های چاپ مصر هم و داره. به نظر میاد اینجا نباید واو بود. اما القوه الجسمانیه، یعنی حالا که ما این کبرای کلی رو گفتیم، برای اینکه نسیانی بخواد باشه باید یه مخزنی باشه. حالا در مقام تفصیل اون کبرا میگیم که قوای جسمانی مثل حس مشترک، مثل خیال که جزئیات رو درک میکنن، اینا فقابلتون للقسمه الا جزئین یکون و احدهما مدرکن و الاخر و حافظان. چون جسمانیان قابل تقسیمن، میگی آقا بطن مقدم تقسیم میشه به دو بخش، بخش اولش مدرکه، بخش دومش چی؟ حافظ. قوای جسمانی قابل تقسیمن به دو جزئی که یکیشون باشد مدرک و دیگری حافظ. چرا اونا قابل تقسیمن؟ لکون الاجسام قابلتن لتجزیه، چون اجسام قابل تجزیه هستن. و اما العاقل فلا تقبل الانقسام، قوه عاقله که قابل تقسیم نیست. لما سیعتی، اینم در همون مباحث میاد، در همون فصلهای 16 و 17 میاد. فَإِذَنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ غَيْرُهَا بِالذَّاتِ تَرْتَسِمُ فِيهِ الْمَعْقُولَاتِ. پس بنابراین انبار قوه عاقله یه جزی از خودش نمیتونه باشه، چون جز نداره. پس باید یه چیزی بیرونی باشه، باید باشد یه چیزی که غیر قوه عاقله است به ذات، یعنی حقیقتش وجودش با قوه عاقله دوتاست، مغایره، جزی از اونیست. ترتسم و فیه المعقولات، اون شیئی که غیر قوه عاقله است معقولات در اون منتقش میشه. و یکون و هو خزانتن حافظتن لها، و اون شیء انبار و حافظ معقولاته. و ذالک شی لا یمکن ان یکون جسمن و جسمانی، یا خود اون شی دیگه نمیتونه جسم و جسمانی باشه. چرا؟ چون معقولات نمیتونه در جسم و جسمانی باشه. لمتنا ارتسام المعقولات فیهما. خب بگید آقا نفس باشه، نفس یعنی یه موجودی باشه که مجرد از ذاتن اما متعلق به ماده است فعلا. میگه نفسم بالقوه عالمه، در حالی که اون موجودی که اینا درش هست باید بالفعل عالم باشه چون صورت پیشش هست دیگه. ولا یمکن ان یکون نفسا، نمیشه اون موجود نفسم باشه. لان النفس من حیث هی نفس لا تکون المعقولات مرتسمه فیها بالفعل، برای اینکه نفس از اون هست که نفسه بالقوه عالمه، نمیباشد معقولات منتقش در او بالفعل بل بالقوه، در حالی که ما یه موجودی میخواییم که معقولات در او بالفعل باشه. بله؟ خب بالاخره کی بهش داده؟ تسلسل لازم میاد. فاذن ها هنا موجود مرتسم به جمیع صور المعقولات بالفعل. خب بله، خب اینا نمیشه، اینم یه فرضه، منتها همین که خودتون میگید اگه بشه، منتها اگر این نیست. آها نفس آخه چیه؟ نفس چیه؟ نفس غیر این عقل نیست دا؟ گفتیم اون قوه مدرکه کلیات چیه؟ خود نفس ناطقه است. فاذن ها هنا موجود مرتسم به صور جمیع المعقولات. پس بنابراین در اینجا یعنی در مورد تعقل یه موجودی داریم که منتقش به صور جمیع معقولات، یعنی نقش همه معقولات بالفعل در او هست، صورت همه معقولات در او منتقشه. خود او هم لیس به جسم ولا جسمانی ولا نفس ولا به نفس و هو العقل الفعال. خب وقت نداریم، 10 دقیقه داریم، پس این یه دوتا جمله اینا چیزی نیست. یه وفقوله بفرمند، ما توضیح دادیم، حالا شما نگاه کنید ببینید اینایی که ما گفتیم تو عبارت شیخ اومده. قوله که گفته و انت تعلم، این دنباله عبارت شیخ ها، در عبارت شیخ اومده و انت تعلم ان شعور القوه بما تدرکه هو ارتسام صورته فیها، آگاهی قوه و ادراک قوه به اون چه درک میکنه همون ارتسام صورته. این چیه؟ این همون مقدمه سومه که حالا ما هم پاک کردیم. این اشارتون تذکرون لما ذکره من قبل، این یاداوری چیزیست که در بحث ادراک گفتیم که ادراک عبارت هست از چی؟ از ارتسام صورت. این همونیست که ما در نوشته یه تختمون نوشتیم مقدمه استفاده. و ان سور ازا کانت حاصلتن فلقوه لم تقب انها القوه. و باز انت تعلم طبق اون چرا که قبلا گفتیم که صورت وقتی حاصل باشه در قوه مدرک دیگه غایب نیست از صورت قوه، دیگه نمیشه بگی ادراک حاصل نیست، بگی صورت هست اما ادراک حاصل نیست، نمیشه. صورت وقتی حاصل بود در قوه دیگه قوه از او غایب نیست، یعنی جاهل به او نیست، یعنی او رو درک میکنه. اشارتون الی حال حصول الادراک بالفعل، اشاره است به اون حالی که استحضار هست، وقتی صورت هست ادراک هست مستحضرن. و قوله ارأیت القوت ان غابت عنها ثم عاودتها والتفتت الیها هل یکون قد حدث هناک غیر تمثلها فیها. بگو ببینم، ارأیت یعنی اخبرنی، قوه اگر غایب شد صورت از قوه، یا خود قوه غایب شد از صورت، چون غیبت از دو طرف دیگه، بنده که از شما غایب شدم شما هم از من چیه؟ غایب. ارأیت القوه، که اگر قوه غایب شد از صورت بعد دوباره به او معاودت کرد، او رو زیارت کرد، رفت خدمتش، رفت پیشش، ولتفتت الیها و به او توجه کرد. هل یکون قد حدث، آیا باور میکنی که حادث شده باشد در اونجا غیر تمثل صورت در قوه؟ یعنی نیست، این استفهام انکاریه. یعنی وقتی به وجدانتون مراجعه کنید میبینید که موقعی که ادراک مجدد پیدا میشه چیزی جز پیدایش صورت نیست. بگو ببینم که قوه اگر غایب از صورت شد بعد دوباره به او رجوع کرد و توجه به او کرد، آیا حادث شده در اونجا، یعنی در قوه ادراکی، غیر از تمثل صورت در قوه ادراکی؟ این بیان این است که ذهول مشتمل است علی زوال ما. وقتی غفلت میکنیم صورتی از ذهن میره. فَإِنَّ الْمُوَاوَدَ إِلَى الْإِدْرَاكِ تَقْتَزِي تَجَدُّدًا مَا. میگه وقتی شما دوباره عوده به ادراک میکنید، این اقتضا میکنه که نو بشه اون صورت، از نو پیدا بشه. پس معلوم میشه رفته که از نو پیدا میشه. اینم اشاره است به حالت ظهور. فیجب اذن ان تکون الصوره المغیبه عنها قد زالت عن القوه المدرکه مدرکه زوال ما. اینم نتیجه همون مقدمه قبلیه. پس بنابراین باید صورتی که غایب شده از قوه زایل شده باشد از قوه مدرکه، یه زوالکی، یعنی یه زوال آنی، یه زوال ساعتی، یه زوال دو ساعتی که بعداً برایش پیدا میشه. این نتیجه اون جمله قبله. و السلام علیکم و رحمت.